هوای چیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام، خرداد ماه 98 در تماشاخانه انتظامی هستم. گفتگو می کنم با آقای شاهین گلکار، نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش شاهنامه آخرش خوشه.
سلام، ممنونم
آقای گلکار عزیز. از نمایش شاهنامه آخرش خوشه برامون بگید. این جمله معروف حالا تبدیل شده به یک سوال، چطور شد که این اتفاق افتاد؟
عنوان کار چرا اینه؟
اصلا شروع این نمایش، اینکه حالا ایدش از شاهنامه بوده؟
قطعاً علاقه من به شاهنامه میتونه مهمترین بنمایه‌ای باشه که من باعث شد که به این ایده برسم که روی خود شاهنامه کار بکنم. علاقه به شاهنامه بوده، اما در کنارش دیدن یکی از نمایش‌های زیبای محمد مساوات در سال 93 اگه اشتباه نکنم به نام بیزایی، منو بیشتر متوجه این ظرفیت بزرگ یعنی شاهنامه کرد که میشه روش کار کرد اما از حالتی کلیشه خارجش کرد. مثل کسایی که قبل‌تر از این، پیشتر از این نمایش رو روی شاهنامه کار کردن و یه بیانی داشتن و حالا کم کم اون به یه کلیشه تبدیل شده بود، میشد بیان تازه‌ای داشت. اجرای بیضایی محمد مساوات، در کنارش علاقه شدید من به شاهنامه و یه انیمیشنی هستش که من همیشه چند وقتی بار نگاه میکنم، خیلی هم لذت میبرم ازش، جام جمشید که با خمیر درست شده بود و من خیلی بهش علاقه داشتم. اون هم میتونم بگم که تأثیر خیلی زیادی داشت که این نمایش ساخته بشه. اما این دوتا میتونم بگم که محرکه‌ای که من گفتم برای ایجاد یک ایده برای ساخت این نمایش، میتونم بگم البته تأثیر مستقیم روی نمایش من نداشتن، میتونم بگم جرقه‌ای توی ذهن من شکل گرفت که من بیشتر متوجه این ظرفیت بزرگ، این اثر ارزشمند بشم که میشه روش کار کرد اما کلیشه نبود.
توی این برداشتی که داشتین، توی خود کار هم اشاره میشه به نگاه متفاوت داشتن به یک داستان خیلی مشخص و معروف. توی این کار هم شما سعی کردین که این نگاه رو داشته باشین و از چه سمتی در واقع مواجه شدین با یک اثری مثل شاهنامه؟ از چه دیدگاهی؟ در واقع دیدگاه خودتون، نگاه خودتون نسبت به این متن
نسبت به داستان رستم و شغال؟
بله.
اول باید بگم که من رستم و شغال رو به چند دلیل انتخاب کردم. یک دلیل اینه که چون میخواستم اجرای من بر اساس نقالی باشه، جایی از شاهنامه رو انتخاب کردم که کمتر بهش پرداخته شده بود، کمتر در موردش صحبت شده بود. بیشتر میشنویم از رستم و اسفندیار، رستم و سهراب که به واسطه حالا شعرهایی که حالا تو کتابهای درسی و یا نقلهایی که شنیده میشه مردم کم باش آشنا هستن، اما کمتر کسی، منظورم البته قشر عوامه که من هدفم بیشتر قشر عوامه که بتونم روشون تأثیر گذار باشم به امید خدا، البته کمتر کسی بود که بدون رستم در شاهنامه در انتها کشته خواهد شد. من به همین خاطر انتخاب کردم و این رو موازی کردم با این محور داستان من، رستم و شغال. این موازی شده با چرایی این مسئله که چرا نمایش‌های آینه سنتی که اینقدر ظرفیت‌های بزرگی دارند و میشه ازشون استفاده کرد، چیزی که هویت خود ماست، چیزی که به برمیگرده به ریشه و اصالت خودمون و خیلی قشنگتر میشه با به صورت ناخودآگاه با تماشاگر ارتباط گرفت، مخاطب گرفت، چون که برمیگرده به ریشه خودمون، چرا این نمایش‌های آینه سنتی اینقدر اقبال کمی داره الان؟ یا میتونم بگم قشر تئاتری ما، همقطارهای خود من، چرا اینقدر کم سراغ متون کهن میرن یا متون ایرانی میرن و بیشتر دنبال آثار غربی هستن؟ من این دو تا رو موازی کردم، کشته شدن رستم و رو به زوال رفتن نمایش‌های آینه سنتی. به سمت فراموشی رفتن اینها یا کمتر سراغشون رفتن، یا شاید بهتره بگم که چرا قوی روشون کار نمیشه، چرا تلاشی که جذب کننده باشه تماشاگر، چرا کم اینها. این دوتا موضوع رو با هم، این دوتا محور رو با هم دیگه موازی میکنم و تلاش کردم که یه همچین اثری رو بسازم. تو قسمت اجرایی من، این قسمت محتواست، اما تو قسمت اجرا من اومدم از نقالی به عنوان، میشه گفت یکی از بنمایه های نمایشه آین سنتی استفاده کردم، که یه قسمت هایی هم حالا خودم توش دست بردم. صحنه اول ما نقالی سنتی صرف رو میبینیم که من سعی کردم که دستی درش نبرم، به همون صورتی که بزرگان قبل از این انجام میدادن همون صورت باشه. حالا من با پژوهشی که کردم، کسایی که باشون برخورد داشتم، آثاری که دیدم، همون باشه. و از اون صحنه به بعد، یعنی صحنه دوم به بعد، حالا خانش من باشه، یعنی مدلی که من فکر میکنم الان با توجه به جامعه‌ای که داریم، یعنی حال حاضر و جامعه معاصر، چجوری میتونیم بهتر به تماشاگر وصل بشیم.
در مورد حرکات فرمی که توی کار میبینیم برمون بگی، طراحی این حرکات به چه صورت بوده، از چه الگویی در واقع الهام گرفتیم برای این طراحی؟
توضیحی که دادم در مورد برخورد من، مواجهه من با نقالی که خیلی دوستش دارم، مثل شاهنامه خیلی خیلی دوستش دارم، به نظرم یکی از گونه های اجرایی فوق العاده جذاب ایرانیه که تماشاگر رو با خودش همراه میکنه و اصلا یک بازیگر، کسی که دغدغه کار تئاتر رو داره، به نظرم حتما باید سراغ نقالی بره و امتحان بکنه خودش رو تو این زمینه. آموزش خیلی خوبی داره نقالی، ارتباط تنگ و تنگ، ارتباط چشمی با تماشاگر و اون تسلط روحی و روانی که روی تماشاگر داره خیلی جذابه. نوع مواجهه من با نقالی، حالا من اومدم چه تغییراتی دادم؟ قسمتی که شما پرسیدین، قسمت حرکت و فرم و اون فیگورهای بدنی، شاهنامه، حالا تفاوت من گفتم یکی از آثاری که تأثیر گذاشت روی من که من بخوام یه همچین نمایش رو بسازم، گفتم نمایش بیضایی محمد مصابات بود. اما تفاوت‌های خیلی اساسی دارم یعنی کارم با اثر محمد مصابات، نوع زبانی که استفاده شده. من عقیدم بر اینه که ما میتونیم از خود شاهنامه، شعرهای شاهنامه استفاده بکنیم و نباید به خاطر اینکه زبان شاهنامه که زبان حالا متنتن سنگینیه از نظر حالا عوام، نه خواص، سنگینه و نمیشه باش ارتباط گرفت، اتفاقا من رفتم سراغش، کنارش نگذاشتم، گفتم که روش کار بکنم و حالا ببینم که به چه واسطه‌ای میتونم یه جورایی آشتی بدم این رو با مخاطب. حالا به چه واسطه‌ای؟ اولین چیز همین زبان نقالیه. نقالی میاد از زبان عامیانه، یه جاهایی از خود شاهنامه مثلا یکی دو سه بیت استفاده میکنه و اون مضمون رو قابل فهم میکنه واسه تماشاگر، از اون استفاده کردم. یه بخشایی ما اومدیم از زبان بدن در کنار شعر شاهنامه استفاده میکنه، همین قسمتی که شما فهمیدین که این فرم ها، این حرکات از کجا اومده و از چه المان هایی من استفاده کردم براش، این هم میاد در کنار شعر شاهنامه قرار میگیره که این قابل فهم ترش بکنه شعر شاهنامه رو، اگر حالا در نظر بگیریم که سنگینه. حتی اگر ما شعر شاهنامه رو یه زبان بیگانه در نظر بگیریم، میبینیم که مثلا یک فیلم زبان اصلی داریم میبینیم، ممکنه که حالا متوجه اون زبان نباشیم، ولی از نوع فیگورهای بدن، نوع حس ها میتونیم حدس بزنیم که در مورد چی داره صحبت میشه. در بدگمان ترین حالت ممکنه من دارم بگم که اصلا هیچ ارتباطی نتونیم ما اصلا با شاهنامه بگیم که این زمان بیگانه است. من به نظرم به این واسطه ها میشه ارتباط برقرار کرد و شاهنامه رو کنار نگذاشت برای تولید یک همچین اثر، یک اثر تئاتری، یک نمایش. حالا چه المانی استفاده شده؟ من از ورزش های باستانی، به خصوص زورخانه استفاده کردم، هم قسمت ساز، ساز ایرانی که استفاده میشه، و هم در قسمت حرکت‌های بدنی، و یه قسمتی از رزمی من استفاده کردم، چون که در مورد حماسه داریم صحبت میکنیم و حماسه با رزم در ارتباط تنگ و تنگه، و از ورزش‌های رزمی استفاده کردم برای اون حرکات. یه قسمتی از رقص ژاپن، مخصوصا قسمتی که داریم از مرگ صحبت میکنیم، بوتوی ژاپن رو ما داریم میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و خودش اصلا درون خودش مرگ رو داره، صحبت کردن از مرگ رو داره. این چند تا المانی بود که من ازش استفاده کردم.
در روی بازیگری کار اگه بخوایم صحبت کنیم از دید بازیگرای کار، احتمالاً رفتین سراغ حالا نقالی کردن و تمرین این کار با بازیگراتون و خودتون. درباره این که چه تمرینی رو انجام دادین برای اینکه بازیگرها و خودتون برسین به این شکل اجرایی برمون بید.
خیلی سوال جالبی بود. خیلی گروهی که من جمع کردم، ما همه دانشجوییم، گروهی که من جمع کردم و خیلی هم خوشحالم و خدا رو شاکرم از بابتش، میتونم بگم هیچ کدومشون ارتباط خاصی با شاهنامه نداشتن. یعنی قبل از این که بخوان توی گروه باشن و بخوان با همدیگه همکاری بکنیم، آشنایی چندانی با شاهنامه نداشتن و یه جورایی در ابتدای راه سخت بود براشون حتی چند بیت از خود شاهنامه رو خواندن. اما کم کم بعد از این یک سال و نیم که کنار همدیگه جمع شدیم، آروم آروم ما کنار همدیگه تلاش کردیم، گاهی تحقیق کردیم در مورد مطالب مختلف، در مورد داستانی که میخوایم بگیم، شعرها رو خوندیم، ارتباط برقرار شد بیشتر بیشتر بیشتر، و الان میتونم بگم که هر کدوم از بازیگرها دیالوگهای تمام کار حفظه، نه فقط دیالوگ خودش، جوری علاقه پیدا کرد. و یعنی من میتونم بگم تأثیر اول رو من رو گروه خودم گذاشتم و بعد حالا به امید خدا روی مخاطب، روی تماشاگر.
ممنونم ازتون و به عنوان حرف پایانی برای مصاحبه
دعوت میکنم که تشریف بیارید و نمایش ما رو ببینید. بهتون قول میدم، قول شرافتمندانه، که نمایش خوبی خواهید دید. تلاش ما بر همین بوده که بعد از یک سال و نیم تلاش و پژوهش در زمینه ادبیات کهن، شاهنامه، نقالی به عنوان گونه جذاب نمایش‌های سنتی، به اثری برسیم که قابل دیدن باشه و بتونیم ارتباط برقرار کنیم با تماشاگران عزیز.
دوستان عزیز، ممنونم از همراهیتون. تا آوای بعدی، بدرود.